أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها رو، اولین دختری که در خانه امیرالمومنین علیه السلام به دنیا آمد و سومین فرزند امیرالمومنین و حضرت زهرا، اول امام حسن بعد امام حسین بعد ایشون. حضرت زینب تقریبا 5 سال با پیغمبر بوده، دیگه ایشون 5 ساله بود که پیغمبر از دنیا رفت. یه وقتی آمد پیش رسول خدا، بچه بود، خب خواب دیدم در یه بیابانی حرکت میکردم، طوفان شد، از ترس اون طوفان به یه درختی پناه بردم، اما درخت رو گرفتم ولی درخت کنده شد، شاخه اولش رو گرفتم شکست، شاخه دوم شکست، شاخه سوم و چهارم شکست، از خواب بیدار شدم. پیغمبر فرمودن این خواب درسته، اون درخت منم، شجرت نبوت. اهل بیت مثل درختن دیگه، شجرت نبوت تو روایت هم داریم. اون تنه درخت منم، به زودی منو از دست میدین. اون 4 تا شاخم 4 تا معصومی هن که تو باشون زندگی میکنی، حضرت زهرا، حضرت علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین. همینطور هم شد، در واقع ایشون داغ 5 تن رو دید، از شخصیتهایی که با هر 5 تا معصوم زندگی کرده، هم با پیامبر، هم با حضرت زهرا، هم امیرالمومنین، هم امام حسن و هم امام حسین. طبیعتا تربیتش در کنار اینها بوده، تو خانه اینها بوده. اینی که چه سالی ازدواج کرده نمیدونیم، اما شوهرش عبدالله جعفره. میدونید که امشب شب شهادت جعفر ابن ابی طالب هم هست، حالا شما جشن گرفت اشکالی هم نداره، ولی فردا سال روز شهادت جعفر ابن ابی طالب که در جنگ موته شهید شد، الانم حرم داره، زیارتگاه داره، تو اردنه، قبرش تو اردنه. ایشون پسری دارد به نام عبدالله، عبدالله جعفر. پسر دیگه ای دارد به نام محمد. این بچه ها هم آفریقا به دنیا اومدن، چون جعفر ابن ابی طالب 15 سال آفریقا بوده، حبشه بوده، میشه اتیوپی امروز. اتیوپی نجاشی اونجا پادشاه بوده، اینا اونجا رفتن، لذا این عبدالله جعفر داداشش محمد، محمد ابن جعفر طیار، اینا همشون تو آفریقا به دنیا آمدن. خب حضرت زینب سلام الله علیها با عبدالله ازدواج کرد. عبدالله آدم متمولیه، خیلی وضع مالیش خوب بوده. حالا یه قصه ای هم داره که بچه بود گلبازی میکرد، پیغمبر آمد رد شد، گفت چی کار میکنی؟ گفت که گل، با این گلا چیزایی درست میکنم، مجسمه ای، سوتی، چیزی مثلا درست میکنم، میفروشم به بچه ها، پولاشو میرم خوراکی میخرم. بعضی ها از همون اول شمع اقتصادی دارن، یعنی تو ذاتشون تجارته. پیغمبر یتیم بود دیگه، عبدالله جعفر بچه بود، بابا شهید شد، یه دستی سرش کشید فرمود بارک الله فی صفقتک، انشالله هر چی کاسبی میکنی ضرر ندی، همیشه برکت خدا. لذا این نظر کرده پیغمبر بوده. هر کاری میگن دست به خاک میزنی طلا میشه، هر کاری شروع میکرد میگرفت، درخت میکاش میگرفت، باغ میگرفت، زمین میخرید گرون میشه. ولذا معروف بود توی مدینه، میگفتن اگه میخواید سود کنید برید با عبدالله جعفر شریک شید، چون این ضرر نمیکنه. دعا کرده پی. خب ایشون شوهر حضرت زینب سلام الله علیها است. البته عبدالله جعفر زن دیگه هم داشته، حالا یا بعد حضرت زینب یا با حضرت زینب، ولی همسر دیگه هم داشته. حضرت زینب سلام الله علیها، من یه شرح حالی میخوام بدم حالا تا برسم به صفات ایشون. حضرت زینب 5 اولاد از عبدالله جعفر داره، 4 پسر داره، یه دختر. دخترش ام کلثومه، پسراش هم 4 که 2 تو کربلا شهید شدن، اون و محمد. اتفاقا چون باباشون مشهور بوده هرچی بوده، قبرشون هم الان تو شهدای کربلا نیست. نمیدونم تشریف بردید قبر اینا یا نه، اینا قبرشون جداست، یه کمی فاصله داره با قبر امام حسین. اون و محمد و جداخانه دفنشون کردن، مثل هر که جداست، این دوتا هم جدا دفن شد. پس یه بار دیگه عرض میکنم، زینب کبرا متولد خانه امیرالمومنین و حضرت زهراست، 55 عمرش بوده، شوهرش عبدالله جعفره، 5 داره، دخترش ام کلثوم خیلی شبیه حضرت زهرا بوده، مادر بزرگش میشه دیگه، جدش میشه. یزید ملعون خیلی طمع کرد در ازدواج با این دختر، یعنی با دختر حضرت زینب، خیلی میخواست این دختر رو، اصرار داشت که با این ازدواج کنه. حالا یزید هم شام بوده، کم سن و سال هم بوده، شاید مثلا 18 سالش بود. معاویه پیغام داد به مروان، مروان فرماندار مدینه بود، گفت برو اینو از عبدالله جعفر خواستگاری کن و این دختر رو ببریم ما شام، عروس معاویه و زن یزید بشه. هر امکاناتی هم میخواد، هر پیشنهادی داره، هر مهریه‌ای میگه میپردازیم. مروان آمد پیش عبدالله جعفر و اینو مطرح کرد. عبدالله جعفر گفت امر و نسائنا به ید الحسن، اختیار دخترای ما با امام حسنه. امام حسن اون موقع خب امام بود و بزرگتر از امام حسین، یک سالی کمتر. گفت من بابای دخترم ولی اختیارش با داییشه، من کاری نیستم. به هر حال نه اینکه راضی بود به این ازدواج، میخواست یه جوری گیر معاویه نیفته. مروان آمد پیش امام حسن، آقا فهمدن باشه ما فردا جواب میدیم. همون شب این دختر رو به عقد پسرموش در آورد، یعنی کار رو تمام کرد. پسر کی؟ پسر محمد ابن جعفر، پسر عموی این دختر، اینو به عقد دخترم پسرموش در آورد، ازدواج کردن. فردا که مروان مطلع شد گفت بنی هاشم با ما نیرنگ کردن. آقا فهمون چه نیرنگی؟ من که نگفتم فردا جواب مثبت میدم که، گفتم فردا چیه؟ جواب میدم. ما نمیذاریم دختر نوه امیرالمومنین بیاد زن یزید بشه. و بالاخره اینم توی رفتم، شاید نشنیده باشید، برای شما اینو عرض کنم. و اما زینب سلام الله علیها، ببینید آقایون، خواهرها، جوونا، نوجوونا، شخصیت های مذهبی ما بین المللی هن. یعنی فکر نکنید مثلا شیعه به اینا علاقه داره. من یه 2 نمونه خدمت شما عرض میکنم، یعنی 3 کتاب بهتون معرفی میکنم، نمیخوام کتابا رو بخونید شما، فقط تو اینترنت بزنید ببینید، فضای مجازی دارید دیگه. این که بین المللی هن. یه آقاییست به نام آنتوان بارا، این الان هستشا، شاید 70 خورده ای سالشه، مسیحیه، اصالتا مال سوریه و لبنانه، الان هم هست به نظرم، تو لبنان زندگی میکنه. یه دو سه سال قبلم قم دعوتش کردن یه سخنرانی، من رفتم اونجا دیدم اومده، تا من نتونستم برم پای سخنرانیشون، جلسه دیگه ای داشتم، گفتم کیه تو اون سالون، گفتن آنتوان باراس اومده، خیلی هم خب تحویلش گرفتن و دانشمند مسیحیست. ایشون 10 سال خودش میگه رو زندگی حضرت زینب کار کرده و یه کتاب نوشته ترجمه فارسی شده به نام زینب فریاد فرمند، یعنی زینب فریاد بلند. این کتاب آن مسیحیه راجع به، یه کتاب هم راجع به امام حسین نوشته، کتاب امام حسینش هم تو بازار هست، حسین در اندیشه مسیحیان، اونجا بحث میکنه که دانشمندای مسیحی راجع به حضرت امام حسین چی گفتن. یه کتاب راجع به امام حسین داره، یه کتاب هم راجع به کی؟ حضرت زینب. 7 سفر اومده کربلا، یه 40 هم پیاده اومده، مسلمان هم نیست، که میگم بین المللی یکی از کتابای خوب، حالا اگر تو فضای مجازی هم این کتاب بتونید بگیرید نگاه کنید بد نیست، یکی از کسانی که راجع به حضرت زینب سلام الله علیها کتاب نوشته همین کیه؟ آنتوان بارای مسیحی است. خیلی عجیبه. حالا یادم اومد همینجا براتون بگم بین‌المللی بودن رو، یه آقایی داریم سلیمان کتانی، این مرد، سلیمان کتانی خیلی سالی نیست مرد، بزنید تو فضای مجازی عکسش هم ببینید بد نیست، پیر مرد شد و مرد. این راجبه همه امامای ما کتاب نوشته، امام حسین، امام حسن، امام باقر، عجیب علاقه ای به امام خمینی رهبر انقلاب داره، یک کتاب هم راجبه امام نوشته، راجبه حضرت رهبر انقلاب کتاب نوشته و اونجا خیلی زیبا. یه وقت مقام معظم رهبری به من فرمودن، من اولین باری که با این سلیمان کتانی آشنا شدم، چون آقا به من فرمود، فرمودن شما کتابایشون رو دیدی؟ گفتم نه. فرمود حتما برو ببین، ببین چه ادبیاتی داره، چه خیلی رمان نویسه دیگه، رمان نویس، اینا دانشمندان غیر مسلمانن. یه مورد دیگه هم بگم راجع به حضرت زینب، یه خانومیست در مصر به نام دکتر بنت شاطع، دکتر عایشه بنت شاطع، مفسر قرآنه، من کتابای تفسیرش رو دیدم، آدم با سوادی. ایشون یک کتاب نوشته را زینب، شیعه نیستا، سنیه، اسم کتابش رو گذاشته زینب بطل و کربلا، زینب قهرمان کربلا. این دوتا کتاب، یکیش گفتم چی؟ نویسنده مسیحی، یکی هم نویسنده اهل سنت. خب و اما زینب، و ما ادراک ما زینب، تو چه میدانی زینب کیست؟ چی بگیم راجبه این شخصیت؟ یه آقای کتابی نوشته راجع به زینب، حتی این شیعه است، به نام مرحوم آیت الله جزائری، خصائص زینبیه، ترجمه هم شده، ویژگی از زینب، 40 تا ویژگی ایشونو نوشته، 40 تا. اگر اجازه بدید ما یه چند تاشو برای شما امشب بگیم، 10 تاشو مثلا اگه برسیم برای شما بگیم، اگه برسیم، نرسیم که هیچ. واقعا اگر کسی بخواد زینب رو معرفی کنه این کتاب باید ببینه، ویژگی های حضرت زینب آیت الله جزائری، 40 ویژگی دختر امیرالمومنین، که این جالبه اینو بدونید اکثر این ویژگی ها مربوط به کربلاست، چون ما از زندگی ایشون قبل از کربلا خیلی اطلاعاتی نداریم. یکیش که همتون بلدید، مظهر صبر و بردباری. ببینید جوون، حالا شما کم سن و سالتون شما زیاده، صبر برای انسان مثل سر برای بدنه. شما ما آدم داریم دست نداره، جانباز شده، میگن زنده است دیگه، بی دست، چشم نداره، جانباز، نابیناست ولی هستش، پا نداره ولی هست، قطع نخا شده، ولی شما جانباز ندارید که سر نداشته باشه. اگه سر نداشته باشه جانباز شهیده. آقا اگر کسی سخاوت نداشت، مثل اینکه دست نداره، سخاوت نداره دیگه، یه کسی مثلا فرض کنید که فلان صفت رو نداره، مثلا شجاعت نداره، مثل اینکه پا نداره، یه کسی غیرت نداره، اشکاله، مثل اینکه چشم نداره، اما کسی که صبر نداره بگید مثل کسیه که چی نداره؟ سر نداره. ولی ازاو فرمود صبر نسبت به اسلام کرأس من الجسد، مثل رأس نسبت به بدنه. شما تو قرآن نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، چقدر توصیه شده. تو سوره والعصر هم هست دیگه، و تواصوا بگید به صبر. خدا تو قرآن به صابرات درود فرستاده، اولئک علیهم صلوات من رب. من یه وقت نشسته بودم یادداشت میکردم، الانم یادداشتم همراهم نیست، ولی نشستم نوشتم 29 صبر رو از تو قرآن آوردم بیرون. 29 صبر، خیلی عجیبه. مثلا قرآن میفرماید تو چیز یاد گرفتن صبور باشید. حضرت موسی وقتی اومد شاگرد خضر بشه، میدونید که حضرت موسی اول رفت خدا بهش گفت برو پیش خضر چیز یاد بگیر، همون اول خضر بهش گفت صبر میکنی؟ گفت بله که صبر میکنم. ستجدونی صابرا، شک نکن من صبر میکنم. گفت خب باش. جلسه اول اعتراض کرد، جلسه دوم اعتراض کرد، موسی علیه السلام کم صبری کرد، جلسه سوم اعتراض کرد، حضرت خضر کلاس بیرونش کرد. یه ترم هم نشد، دو واحد هم نشد، یعنی سه جلسه بهش گفت لن تستطع معی صبر، تو به درد کلاس من نمیخوری. چون صبر به رضا از موسی علیه السلام، حضرت خضر ادامه نداد باش کارو، تو قول دادی صبر میکنم، ولی صبر تو آموزه شدن باید صبور باشه، چیز میخواد یاد بگیر. تو تربیت قرآن میگه بچه ها رو میخوای نمازخون کنی، صبرم داشته باش. و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، به خاندانت بگو نماز بخونن، صبوری کن. یه بار میگی، دو بار میگی، دوباره پنج رو بعد بگو. تو تربیت هم صبوری لازم. تو مصیبت قرآن میفرماید الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تو معصیت آقا هم گناهی پیش میاد، چشمشو هم بذاره، صبر میخواد. تو عبادت ما رمضان صبر نمیخواد، اصلا یکی از اسمای روزه صبره، استعینو به صبر و سلام، میگن صبر یعنی روزه. پس عبادت صبر میخواد، بچه داری صبر میخواد، چیز یاد گرفتن صبر میخواد، جبهه صبر میخواد، ترک معصیت صبر میخواد، نه همه صبوری میخواد. عرض میکنم پس یکی از بالاترین این صبرها صبر در مسائل. واقعا صبر حضرت زینب عجیبه. شب عاشورا یک کمی به هم ریخت وقتی امام حسین شروع کرد شعر خواندن، یا دهر افن لکمن خلیلی. این شعر مال امام حسین نیست، این شعر معروف بوده تو عرب، هر کسی که نزدیک مرگش میشد این شعر رو میخوند گاهی. یا دهر افن لکمن خلیلی کم لکبل اشراق ول اسیلی. آی روزگار اف بر تو، چه کسایی رو بردی، چه کسایی رو از ما گرفت. حضرت زینب تا شنید به هم ریخت، شقت جیبه ها، گریبانش رو چاک داد، اومد جلو امام حسین گفت ای کاش زمین قبر من بشه، من بمیرم و این حرفا رو از شما نشنوم. خیلی به هم ریخت. یک کلمه امام حسین فرمود یا اختاه اسپری، خواهرم صبور باش. بعد فرمود خواهرم اونایی که بهتر از من بودن رفتن. بهتر از من کی بود؟ رسول الله، امیر المومنین، مادرم فاطمه زهرا. خب من چه فرق میکنم با اونا؟ یا اختا ان اهل الارض یموتون، همه میمیرن، پیغمبر مرد، امیر المومنین نیست، شهید شدن، امام حسن، برادرم، مادر، من، همه، مگه کسی میمونه؟ خواهرم صبور باش. گفت چشم. واقعا هم صبوری به خرج داد و شما نگاه کنید کربلا تو هر حادثه ای وارد میشید اسم حضرت زینب هست. الان تو مجلس قبلی گفتم من یه وقتی شمردم، این شب جمعه هم کربلا بودم، تو خیمگاه اینو گفتم برای زائرا، گفتم بیش از 20 مورد من یادداشت کردم، دارم یادداشتشو، که کربلا هر کجا میری حضرت زینب هست. وارد کربلا میشن زینبه، خارج کربلا میشن زینبه، امام حسین میخواد ودا کنه زینبه، کنار بدن علی اکبر زینبه، بچه 6 ماهه رو میخواد از زینب میگیره، بالای بلندی مشرف به قتلگاه او زینبه که میگه وا محمد وا علی، از نهر علقمه امام حسین میاد زینبه، دروازه کوفه زینبه، دروازه شام زینبه، مجلس ابن زیاد زینبه، مجلس یزید، همه جا حضرت زینب هست جز یک جا نیست. هر چی تو تاریخ میرین اونجا زینب نیست. و الا وقتی امام حسین اومد کنار بدن علی اکبر، راوی میگه خرجت، یه خانمی از خیمه اومد بیرون، هی میگفت وا اخیا و ابن اخیا، آی برادرم، آی پسر برادرم. خودشو رسون امام حسین از کنار بدن بلند کرد. ورود، خروج، ودا، همه جا، قتلگاه، خیمگاه، اما یک جا نیست. کجا؟ دو تا بچه‌های خودش شهید شدن. نیست. هیچ که ننوشته زینب بالا سر اینا اومده چیزی گفته. حتی وقتی اومدن وداع کنن امام زینب از خیمه بیرون نیامد، رفت تو خیمه. اینها نهایت صبر و بردباری عقیله بنی هاشمه. اینا رو میگم که درس بگیرید، یه خورده صبوری کنیم، تو مشکلات خودمونو نبازیم. ویژگی دوم ایشون عبودیته. جوانای عزیز با خدا رفیق باشید. با خدا رفیق بودن که سیاسی نیست، که کار به انتخابات و کار به گرانی و تورم و آقا ما بنده خداییم. ببینید من یه چیزی به شما بگم، خوب گوش بدید. عبادت باید 3-4 ویژگی داشته باشه. 1، دقت کنید چی عرض میکنم. اولا آگاهانه باشه. من بدونم چرا نماز میخونم. الان یکی از مشکلات جوانای ما که نماز نمیخونن، میگم به چه دردی میخوره، آگاهی نداره که این نماز چه ثمره‌ای داره. 2، عبادت باید عاشقانه باشه، آدم لذت ببره. پیغمبر خدا وقتی صدای اذان بلند میشد میفهمید راحت شدم، یا بلال ارحنا، ما رو راحت کن، اذان بگو. پس 3 ویژگی عبادت: 1 آگاهانه، 2 چی؟ عاشقانه، 3 عبادت مستمر باشه. نه یه بار بخونی یه بار نخونی، بگیر نگیر نداشته باشه. مرتب نماز بخونه آدم، هر شب یه سوره قرآن بخونه. عزیزان، برادران، خواهران، دومین ویژگی دختر امیرالمومنین عبادتش. امام سجاد میفرماید در طول سفر، خیلی حرفه، کوفه، کربلا، کوفه، شام، عمه جانم نماز شبش هم ترک نشد. منتها میگه تو بعضی از مسیرها دیگه نشسته میخوند، چون پاهاش گیر نداشت، دیگه زانواش گیر نداشت، بشکسته دلی نشسته میخوند نماز. میگه اما من دیدم عمه جانم شب 11 هم به نماز شب ایستاده. شب نماز شب مستحبه، شب 11 خیمه ها سوخته، بچه ها پراکندن، جنازه ها رو زمینه. 18 تا داغ دیده ایشون. میدونید که ایشون 18 تا داغ دیده، چون شهدای بنی هاشم تو کربلا 18 نفرن، همشون هم با حضرت زینب نسبت دارن. 6 بگید کیان؟ برادر. 2 پسر برادر، یعنی پسرای خودشن، عذر میخوام. حداقل 5 ایشون عمه‌شونه، یعنی پسر برادر. قاسم ابن الحسن زینب عمه‌ش، عبدالله ابن حسن زینب عمه‌ش، ابوبکر ابن حسن، اینا جزو شهدای کربلا، این 3، علی اصغر چند تا؟ 4، علی اکبر این شد 13 تا اینجا. ببینید 6 برادر، 2 پسر 8 تا، 5 تا برادر زاده میشه چند تا؟ 13 تا. 5 تا دیگه هم پسر عموشن، یعنی مثلا بچه های عقیل یا مثلا نوه های عموان، مثل مثلا پسر مسلم ابن عقیل. خب مسلم ابن عقیل خودش پسر عموی امام حسین، حضرت زینب بچهش. کسی که 18 تن از بنی هاشم وقت با این حال نماز شبشون شب میاد تو قتلگاه، حسین رو زمین افتاده بلا کفن بلا لباس. امام سجاد فرمود جای به اندازه جای یک انگشتر به بدن بابام جای سالم نبود. جای انگشتر چقدر شما انگشتر؟ یه جای بیش از 1000 زخم، زخم روی زخم، بدن قطعه قطعه است دیگه. وقت این آدم خوب دقت کنید، وقتی میاد تو قتلگاه اول حرفی که میزنه بگید اللهم تقبل منا هازل قربان، خدایا این قربانی رو از ما، خدا رحمت کنه فؤاد کرمانی رو، میگه تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکرانه سرود که ای خداوند جلیل قربانی ما به پیشگاه تو قبول. پس ویژگی اول ایشون صبره، ویژگی دوم ایشون عبادته، ویژگی سوم ایشون عفت و حجابه، چیزی که الان تو جامعه حرفش زیاده. آقا عفت یعنی خیشتنداری، غیر از حجابه ها، حجاب مال لباسه، عفت بیان فحش نده عزیز من، بعضی ها عفت کلام نداره، عفت قلم، هر چی به دستت میاد ننویس تو روزنامه، عفت قلم، عفت نگاه، به هر صحنه ای، به هر فیلمی، به هر عکسی تو موبایل نگاه نکن. عفت یک صفتیه که هم چشم، عفت گوش، این گوشتو به هر چیزی نده. عفت یعنی خیشتنداری، یعنی یه چتری که من ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. عفت بیان داریم، عفت نگاه داریم، عفت دست داریم، سرقت نکن، مال مردمو نخور، دزدی نکن، دست به نامحرم نزن. یکیش هم عفت پوششه، یک شاخش هم پوشش. ببینید شما، من نمیخوام امشب مصیبت بخونم، تولده، ولی اصلا راجع به حضرت زینب نمیشه بی مصیبت صحبت کرد، نمیشه. شما هر کارش کنی بالاخره میخوای زندگیشو تعریف کنی دیگه، زندگیش هم غیر کربلا چیزی نیست. 40 منزل از کربلا تا شامه، میدونید الان شهر شهره، الان عوارضی ایستگاه پلیس، اون موقع منزل به منزل بوده. 40 منزل از کجا؟ کربلاست تا شام. چند روز طول کشیده؟ 20 روز. 11 محرم اینا رو اسیر کردن، حرکت دادن، اول سفر رسیدن شام، میشه 20 روز دیگه. خب حالا شما اربعین کربلا میرید، 2 روز 3 روز 5 روز دیگه، حمام هست، دستشویی هست، غذا هست، اینا اینطور نبوده که آب به شما میپاشن. دیدید که تو مسیر کربلا آب میپاشن، آب میدن، بچه کوچیک وایساده میگه ما التماست میکنه آب بهت میده، خلال دندون دستت میده، با یک سلام صلواتی تازه میرسی کربلا، میگه آه افتادم. اینا 20 روز با تازیانه شمر آمدن، با تازیانه خولی آمدن، با اینا آمدن، با سختی صعوبت. این ابن بابوی که در شهر ریه شیخ صدوق، ایشون بی حساب چیزی نمی نویسه، تو یکی از کتاباش میگه بچه ها و زن ها وقتی رسیدن شام پوست انداخته بودن، یعنی یه پوست از دو جدا، خیلی حرفه، توی آفتاب سوزان. لذا یه کتابی نوشته این آقای شجاعی، سید محمد شجاعی. من دیشب می‌دیدم این کتاب رو، البته منم تو فضای مجازی دیدم، فرصت نکردم کامل بخونم. اسم قشنگی روش گذاشته. این کتاب 30 چاپ خورده تا حالا، یه جلده. آقای شجاعی نوشته، بزنید تو اینترنت میاد. خیلی اسم قشنگی گذاشته، آفتاب در حجاب. اسمش اینه، آفتاب در حجاب، راجع به زینب کبری است. خب حالا اینا رسیدن مجلس شام، یزید یه پرده بزرگی زده، تمام زنهای خودشونو پشت پرده نشونده که نامحرم نبینه. این ور پردم، من چند بار رفتم مسجد شام، هست هنوز. این طرف پردم مردا نشستن. مردا کیان؟ بعضیشون مسیحیان، از روم دعوت کرده بود، میخواست این پیروزی رو به رخ بکشه، سفیر روم مثلا. عده‌ای از اینا مسلمان نیستن، عده‌ای هم از شخصیت‌های خود شامن که ضد علیان، عده‌ای از صحابن. مردان نشسته، مثل شما الان اینجا، آقایون شما نشستید اینجا، خانوما پشت پرده. خب اگر یک کسی 4-5 زن رو بیاره از اینجا رد کنه، شما چی میگید؟ آقا خانوما که اون طرفن. یزید این 80 زن و بچه رو آورد جلو چشم این نامحرم و اینجا نشوند. اینجا دختر علی بلند شد، صدا زد، به قول مقام معظم رهبری، مقابل دیکتاتور زمان خودش، دیکتاتوری که حسین کشته، زینب کشتن برایش ساده است، بلند شد. امن العدل یبن الطلقا، آی یزید این عدالت، زنهای تو پشت پرده باشن. بعد فرمود اگر پیغمبر الان زنده بشه جوابش رو چی میدی؟ بگه ناموس منو مقابل اعتراض کرد. این نشاندهنده اون بعد عفاف و جایگاه عفاف حضرت زینب سلام الله علیه. ویژگی دیگر ایشون شجاعتش، خیلی شجاع بود. بابا ابن زیاد هیچی حالیش نیست، اینو دو بار تو زیارت عاشورا لعنتش میکنید، سفارشیه دیگه، یه بار میگید ابن مرجانه، یه بار میگید ابن زیاد. این آدمی که مادرش فاسد بوده، پدرش فاسده، زیاد ابن ابی، وای که اگه به شما بگم زیاد ابن ابی چه کارایی کرده، بابای این چه جنایاتی کرده، چه آدمایی رو به شهادت رسوند. این آدم هیچ چیزی رو اعتقاد نداره، در مقابل خبیثی مثل ابن زیاد دختر علی بیسته فریاد بزنه ما رأیت الا جمیلا، کربلا برای ما زیبا بوده. در مقابل یزید فاسدی بیسته بگه من تو رو کوچیک میبینم، استسقر و شعنک، کی میتونه این طور حرف بزنه؟ این شجاعتیست که از دختر امیر المومنین برمی. خیلی شجاع بوده زینب. میدونید که شما حتی امام سجاد رو روز 11 زینب آرام میشرد و الا خودش بگه، میگه من یه وقت، خب کار شلوغه، بچه ها رو داره سوار میکنه، اینا رو از این جنازه ها باید جدا کنه، خیمه ها رو باید جمع کنه، یه وسائلی داشتن باید نارو، میگه من تو این حال و هوا یه وقت نگام افتاد به برادرزادم، دیدم داره جون میده. تعبیر اینه، داره جون میده. سریع کاراشو ول کرد، اومد مقابل امام سجاد، فرمود برادرزاده مالی اراک تجود و به نفسک، تو داری قالب تویی میکنی، چی شده؟ گفت عمه جان این بدن ولی خداست، مگه میشه ما بذاریم بریم بدن امام؟ آقا سال 67 یادتونه، جوان ها یادشون نیست چون بعضی هاشون متولد نشده هنوز، سال 67 این آقای محمد هاشمی رئیس صدا و سیما بود، یه خانم تو تلویزیون تو رادیو یه جسارتی به حضرت زهرا کرد، خیلی هم سنگین نبود، گفت حضرت زهرا قدیمی شده، قدیمی ها یادشونه ها، الگوی قدیم بوده، حالا دیگه الگوی جدید میخوایم، اوشین و فلان. و امام یه نامه زده، من خواهش میکنم این نامه رو بخونید تو فضای مجازی. نوشته آقای محمد هاشمی، کسی که پخش کرده، کسی که ضبط کرده، کسی که تهیه کرده این برنامه، تمامشون باید اخراج بشن، تعذیر بشن، شلاق بخورن. اگر ثابت شد، یه وقت نفهمیده طرف چی میگه، اگر ثابت شد قصد توهین دارن باید اعدام بشه، و اگر این کار صورت نگیره من با تمام مسئولین صدا و سیما برخورد میکنم. خیلی از امام یکی تو قصه سلمان رشدی خیلی محکم ایستاد، یکی هم اینجا. توهین به حضرت زهرا هم که تازه مسجل نبود، آقا این بدن ولی خداست. حضرت رو کرد به امام سجاد، عرضه داشت عزیز برادرم، اینجا زیارتگاه میشه، اینجا حرم میشه، مردم میان زیارت میکنن. من کربلا که گاهی میرم اینو میگم به این رفقایی که اونجا هستن، میگم اون روزو ببینن، امروزم ببینن. یعنی این شجاعت خودشو آرام کرد ولی خدا رو. من دیگه یواش یواش بحثو جمع کنم. یکی دیگر از ویژگی های حضرت زینب اون بیان ایشونه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای صافیو، ایشون مزد این علاقه به اهل بیتش هم گرفت دیگه، میدونید که تو حرم امام حسین دفنه، که کسی رو دفن نمیکنن اونجا الان. اما ایشون تو یکی از این، یه رسم خوبی هم ایرانی ها دارن، پنجشنبه صبح وقتی روزه صحنه امام حسین تمام میشه، همه یک جا میان کنار قبر آیت الله عظمای صافی. ایشون یه کتابی داشت راجع به امام حسین به نام پرتوی از عظمت امام حسین. وقتی جنازه ایشون رو بردن کربلا، من به پسرش زنگ زدم، شیخ حسن آقای صافی با من رفیقه، گفتم این کتاب باباتون رو ببر بذارید رو سینه‌اش، وقتی دفنش میکنید این کتاب بذارید رو سینه‌اش، که روز قیامت بگه حسین من برای تو همچین کتابی رو تهیه کردم. بعد پرسیدم، گفت این کارو کردیم، کتاب رو باش دفن کرد. آیت الله عظمای صافی اینو بگم و دیگه تمام، میفرمود ما دو تا خطبه سنگین و مهم از دو تا زن تو تاریخ داریم که جفت این خطبه ها تو مصیبت دیدن خوانده شده. جفت این خطبه ها هم ابتدا به ساکن بوده، یعنی طرف شب قبل مطالعه نکرده تهیه کنه. یه وقت بنده مطالعه میکنم میام منبر، یه وقت نه، یه مرتبه میان آقا پاشو اینجا صحبت کن. میفرمودن یکی خطبه حضرت زهراست تو مسجد، اون لحظه ای که بین در و دیوار و اون حوادث پیش اومد، این خطبه از یک زن مصیبت دیده ای که داغ سقط فرزند و داغ پدر دیده، یکی هم خطبه زینب کبراست دروازه کوفه. من فرصت نیست دیگه، و الا نوشتم بخش های از این خطبه رو، یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر والخزل، مردم کوفه، مردم نیرنگ باز، مردم خیانتکار، مردم پست. بعد زناشون گریه میکردن، زن عاطفی دید، میگفت مردای شما مردای ما رو کشتن و وقت شما گریه میکنید، جنایت رو شوهرای شما مرتکب شدن. اونقدر این خطبه قوی با آیات فرمود ضربت علیکم و ذلت و المسکنه، ذلت و مسکنت شامل شما مردم خواهد شد. میدونید حجاج با این کوفه چه کرده؟ میدونید چقدر آدم کشته؟ تاریخو بخونید. یه جایی تو عراق به نام جماجم نزدیک کوفه است، جماجم، اینه که تاریخ خوندید بزنید تو فضای مجازی تلل جماجم ببینید چیه. تلل جماجم چیه؟ سرهای کسایی رو که کشته بودن رو هم ریختن، یه تپه شد تو کوف، میگن تلل جماجم، یعنی یه تلی از این سر. خیلی جنایت کرده حجاج تو همین کوفه. امیرالمومنین فرمود من میبینم غلام ثقیف بر شما حاکم میشه، این کوفه‌ای که با امام حسین این کارو کردن، برید تاریخ رو نگاه کنید ببینید چه اتفاقی تو این کوفه افتاد. چقدر حجاج از اینا، من نمیخوام کار حجاج رو تصحیح کنم و خدا لعنتش کنه، ولی اثر وضعی ظلم اینه. و حضرت فرمود بدانید حق پیروز میشه و شما شکست میخورید. انشاءالله ما هم زنده باشیم و سقوط نتانیاهوی خبیث رو ببینیم، سقوط ستمگران رو ببینیم و پیروزی اسلام رو که خدا وعده داده. و من نصر الا من عند الله العزیز. خدایا به آبروی حضرت زینب به همه ما توفیق شناخت بیشتر مکتبش رو عنایت بفرما. من به همین 5-6 ویژگی که عرض کردم اکتفا کنم. نمیخواستم هم فضا مصیبتی بشه، ولی زندگی حضرت زینب هر جوری بخوای هر کجاشو بخوای تعریف کنی میره تو مصیبت نمیشه. شما بیا از اونجایی که من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزه، بیا از اونجا بگو کجای زندگی، بگیم اون شبی که اومد باباش با فرق شکافته آوردن خونه، اون شبی که امام حسن فرمود به زینب بگید اتاق بیرون بره، هر کجای زندگی حضرت زینب و شما بخواید تولدش کنی نمیشه، چون فضای زندگی ایشون فضای سختی بوده. ولی شجاع، فصیح، عاقل، خدا محور، نترس، چاره‌ساز و مدیر، یه مدیر بحران. انشاءالله هممون مشمول شفاعتش قرار بگیریم و این جلسه رو کنار قبرش انشاءالله تشکیل بدیم. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، مریضامون رو لباس عافیت بپوشن. خدایا به دخترها و پسرامون عفاف و حجاب عنایت بفرما، اشتغالشون رو فراهم بگردن، ازدواجشون رو فراهم بگردن. خدایا رهبر عظیم و شأنمون رو محافظت بنما. خدایا اسرائیلی ها، صهیونیست های قاصب سرنگون بگردان، مردم مظلوم غزه رو یاری بفرما. خدایا امنیت کشور ما رو حفظ کن. به نبی و آله صلوات ینادی.